أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در نزاهت قرآن کریم از تحریف مطالب ارائه شد. گاهی ممکن است بعضی از شبهات به ذهن برسد که با صیانت قرآن از تحریف هماهنگ نباشد. یکی از اونها اختلاف قرائت است که اگر چونچه قرآن منزه از تحریف هست، این اختلاف قرائت چگونه توجیه می شود؟ بالاخره قرآن یک بار نازل شد، به یک لفظ هم نازل شد. 7 جور یا 10 جور یک کلمه را خوندن که نازل نشد. پاسخ این شبه این است که اگر قرائتی با سند صحیح ثابت نشود که حجت نیست، اگر با سند معتبر ثابت بشود حکم فقهی را به همراه دارد نه حکم تفسیری را. یعنی اگر با روایت معتبری ثابت شده است که فلون کلمه را به فلون وضع میشود خوند، معناش این است که از راه وحی و الهام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید و به وسیله اون حضرت به اهل بیت علیه السلام رسید که این کلمه را این چنین هم می شود خوند، قرائتش صحیح از حکم فقهی است. حد اکثر این حکم فقهی است، نظیر حدیث قدسی. این دیگه قرآن نیست تا ما بگوییم این با صیانت قرآن از تحریف سازگار نیست. این آیه حکم فقهیش این است که به اون سبکم می شود خون و اون طوری که نازل شده است همه اون قرائت مثلا به نحو الف است، ولی به نحو با هم می شود خون. معنای اختلاف قرائت این نیست که این چند جور نازل شده و یه جورش گرفتن بقیه شو کنار گذاشتن. این یه حکم فقهی است نه حکم قرآنی و تفسیری. مطلب دیگر این که در جریان موافقت و مخالفت ملاحظه فرمودید تو اصول که معیار حجیت روایت شرطش موافقت با قرآن نیست، بلکه مخالفت با قرآن مانع است، زیرا قرآن خطوط کلی را بیان میکند. بعضی از چیزها را که مصلحت نبود خودش بیان نفرمود، به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بیان میکند. این لتبین للناس وجود مبارک پیامبر و اهل بیت را بیان خود پیامبر مبین و مفسر قرآن می‌داند. چون در باره روایات تحریف راه دارد و خود ائمه علیهم السلام فرمودند مثل ما حرف می‌زنند ولی مثل خدا نمی‌توانند سخن بگویند، لذا هر چه که از ما نقل کردند بر قرآن عرضه کنید، اگر مخالف قرآن نبود حجت است. پس مخالفت قرآن مانع است نه موافقت با قرآن شرط باشد. اگر موافقت شرط باشد خب باید همه مطالب تو قرآن باشد، ما ببینیم این آیه مطابق با قرآن است یا نه. اگر خطوط کلی در قرآن بود و بسیاری از مسائل جزئی در قرآن کریم نبود، اگر در قرآن در باره فلان مطلب حکمی نداشتیم چگونه بفهمیم این روایت موافق با قرآن است؟ ما در باره اصل صلات دستور داریم و در قرآن آمده است، اما اینکه مجموع صلات واجب و مستحب 51 رکعت است، واجب 17 رکعت است، ظهرین 8 رکعت است، مغربین 7 رکعت است، صبح 2 رکعت است، اینا که در قرآن کریم نیست. اگر روایات آمده موافقت با قرآن شرط باشد، در قرآن از این گونه امور سخنی به میان نیامده تا ما بگیم این روایات موافق با قرآن است. پس عمده آن است که مخالف با قرآن نباشد، و اگر جمله‌ای در صدرش موافقت بود و در ذیلش مخالفت، معلوم می شود که اون موافقت احد المصادیق است، معیار عدم المخالفه است. حالا عدم المخالفه گاهی به این است که این مطلب مطابق با قرآن است در صورتی که در قرآن کریم آمده باشه، یا نه مطابق با قرآن نیست در صورتی که در قرآن کریم نیامده باشد، خصوصیت های عقود مزاربه، مساقات، مزارعه و مانندان بسیار از این احکام فقهی در قرآن کریم نیامده. حج صدها حکم فقهی دارد که برق خطوط کلیش فقط در قرآن کریم آمده. بنابراین عمده مخالفت قرآن است که اون مانع حجیت است. مطلب بعد این است که ما وقتی به بقای تکلیف یقین داشتیم و تکلیف الی یوم القیام باقی است و الان در محضر ولی معصوم سلام الله علیه نیستیم، دسترسی به قتل نداریم، عقل و ضرورت اقتضا میکند به اینکه سندی که معتبر باشد و مفید طمأنینه باشد حجت است. پس این ظن خاص گرچه مظنه نسبت به محتوای این روایت است، نسبت به محتوای این حکم ما مظنه داریم، ولی اصل حجیت ظن قطعی است. یعنی در عصر غیبت ظن خاص حجت باشد به ظن نیست، بالقطع است. ما یقین داریم که مظن حجت است. این است که گفته شد ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، یعنی قطعیت الحجه. یقینا ظن حجت است، برای اینکه یا تکلیف محال بود باشد یا ارتفاع تکلیف. وقتی که تکلیف باقی است، دسترسی به قطع نیست، ما نمیتوانیم به احکام قطع پیدا بکنیم، یقینا طمأنینه و مظنه خاص حجت است. چون به مقدار کافی علم یا علمی وجود دارد، رضا قائل به انسداد نیستیم که مطلق ظن حجت باشد. مطلق ظن همچنان محجور و ممنوع خواهد بود. بالاخره یا قطع و ظن خاص حجت است. پس پشتوانه حجیت روایات ظنی اون دلیل عقلی قطعی است. مطلب بعدی آن است که گاهی ممکن است به بعضی از آیات که با سیاق آیات قبلی هماهنگ نیست کسی استدلال کند که معاذالله تحریف شده است. نظیر اونچه که در اوائل سوره مبارکه مائده به عنوان علیوم اکملت لکم دینکم آمده است، یا در سوره مبارکه احزاب آیه تدهیر. این دو قسمت را ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه مائده آیه سوم این است که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، تا میرسد به اینجا که علیومه یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد میفرماید فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. صدر این آیه مربوط به احکام میته و امثال میته است که حرام است. زیر آیه استثنایی است از اون صدر که اگه کسی مستر شد در صورتی که متجانف اسم نباشد عیب ندارد. وسط این آیه جریان ولایت اهل بیت و اکمال دین و اتمام نعمت و دین خدا پسند اسلام است و مانند رضیت و رکم الاسلام دینا، یعنی دینی را که خدا می پسندد اسلام است. اسلام دین خدا پسند است. خب این وسط آیه با قبل و بعد مطابق نیست. این رو گاهی ممکن است گفته بشود که مثلا تحریف شده، این رو کجا گذاشتن؟ این دلیل بر تحریف نیست. اولا تحریف معناش این است که برخلاف اون چه که نازل شده است قرار بگیرد. گاهی ممکن است مطلب خیلی مهم باشد به عنوان جمله معترضه نازل شده باشد. در اثناء کلام اگر متکلم ببیند یه مطلب حساس و ضروری لازم است، همونجا بازگو میکند. خب احتمال اینکه یه جمله معترضه است از خود متکلم بین اون سابق و اون لاحق، که این احتمال منتفی نیست. ما از کجا قطع پیدا کنیم که جمله معترضی نبود؟ چون در خیلی از آیات قرآن کریم جمله معترضه است، یعنی ذات اقدس اله در عین نازل کردن یه مطلبی برای تبیین اهمیت یه مطلب دیگر وسط این سخن اون مطلب را بازگو میکند. پس اگر ثابت شد به طور قطع و یقین که این جمله معترضه نیست، اونگاه نوبت میرسد که پس این جمله چی گفته اینجا باید باشه. این محتمله که خود وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده باشد اینجا بذاری. اگر ثابت شده است که معترضه نیست و ثابت شده است که یقیناً به دستور خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، اون وقت احتمال جابجایی در این حد هست. خب این دو تا قصر رو کی میتوند احراز کند که یقیناً جمره با هم نازل نشده و یقیناً به دستور پیامبرم نبود و یقیناً دیگری جابجا کرد؟ اگر نوبت به این برسد، اونگاه گفته میشود این منافاتی ندارد، نوبت به مرحله سوم یا چهارم برسد، برای اینکه این سباق با سیاق هماهنگ نیست. خودش نشون میده. بیان ذالک اینه که یه مفسر باید سباق جمله رو بررسی کنه، یعنی ما ینسبق من الکلامه الی الذهن رو بررسی کنه، یک سیاق اون را هم ارزیابی کند که صدر و ذیلش مربوط به چه مطلب است، دو اونگاه سخن بگوید. اگر ما دیدیم سباق با سیاق یقینا هماهنگ نیست، بگیم این مستقل است، هر کس این رو قرار داد این جمله با قبل مرتبط نیست، هر کی قرار داد در مرحله سوم یا چهارم. چرا؟ برای اینکه قبلش مربوط به سه چهار تا مسئله فقهی است، یک، و همین سه چهار تا مسئله فقهی هم قبلا هم نازل شده، دو، اون وقت چطور دو بار علیاب علیاب امروز جهان کفر از شما ناامید شده است؟ برای اینکه ما گفتیم مردار حرامه، خب قبلا هم گفته بودیم این سیاق با اون سباق هماهنگ نیست، معلومش مستقل است. حالا هر کی گذاشته علیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، چرا؟ برای اینکه ما گفتیم مردار حرامه یا گفتیم خون حرامه؟ خب قبلا هم که این حکم آمده بود، احکام مهمتر از این آمده بود، جهاد آمده بود، مبارزه آمد، قاتل و ائمه الکفر آمد، اینا اونا رو نابید نکرد. اما وقتی سخن از علی و اولاد علی است که امامت است و خلافت است و ولایت است و عصمت است، معلوم میشه پیامبر نمرده است، جانشین داره. کفار میگفتن بعد از رحلت اون حضرت دیگه بساط برچیده میشود، نه کسی به جای اون نشست که نفس اوست. الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم و الیوم اکملت لکم، پشت زهرم الیوم الیوم. خب این معلوم میشه با قبل و بعد مرتبط نیست. خب اگر چنونچه به مرحله سوم یا چهارم رسیدیم، بازم صیانت قرآن و نزاهت قرآن محفوظ است. اگر هم برفرض در مرحله سوم یا چهارم کسی جا به جا کرده باشد، خود سباق نشون میدهد که مستقل است. تو سوره مبارک احزاب هم همینطوره. در سوره مبارک احزاب آیه 33 اینه: و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. قبلش رو نگاه فرمایید، بعدش هم نگاه فرمایید. قبلش از آیه 28 شروع می شود که ذات اقدس اله به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که به همسرانت بگو: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگر واقعا دنیا و ذخایر دنیا و زرق و برق دنیا میخواهید، اینجا خبری نیست. این رو در بهبوه قدرتم فرمود، قدرتم همینطور بود. و این کنتون تردن الله و رسوله و دار الاخرت فان الله عدل المحسنات من کن اجرا عظیما. بعد یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. بعد و من یغلط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. بعد یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. بعد و قرن فی بیوتکن و تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. همه اینها جمع مؤنث سالمه. دفعتا میبینیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، شده جمع مذکر سالم. خب این سباق با اون سیاق هماهنگ نیست دیگه. حالا یا لاهمیت المورد خودش به عنوان جمله معترضه نازل شده است یحتمل، یا بعدن نازل شده است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داده است که این رو اینجا بگذاری یحتمل، یا نه ما یقین داریم که جمله معترضه نبود، همراه این آیه نبود، و یقین داریم که به دستور خود پیامبر اینجا نیامده. خب احراز این یقینا کجاست؟ پس بلکه دیگران این کار کردن. بسیار خوب، بر فرض این دیگران این کار کرده باشن، این با حفظ قرآن منافات ندارد. چرا؟ برای اینکه این جمله ینادی به اعلا صوتها، به اینکه من با قبل و بعد ارتباط ندارم، من مستقلم. قبل هرچه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، بعد هرچه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، این جمله ضمیر جمع مذکر است، معلوم شد با قبل و بعد ارتباط ندارد دیگه. پس اگر چونچه این گونه جمله ها باشد، خود جمله از باب آفتاب آمد، دلیل آفتاب، کلام کسی که دل على ذاتهی به ذاته هم یدل على عدم تحریفهی به نفسه، این خودش شاهد است به اینکه با قبل و بعد ارتباط ندارد. و هر کس اینو اینجا گذاشته، هرگز مخلوط به مطالب گذشته یا آینده نخواهد بود. بنابراین بر فرض هم نوبت مرحله سوم یا چهارم برسد، با کریمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منافاتی ندارد، چون نمیشد واقعا جذب پیدا کرد. سعی کنن آیا مطلبی رو سوال کنن که یا نگذشته باشه نظیر نطفه غیر مخلقه که مدت ها گذشت، یا مطلبی که هنوز نیامدیم سوال نشود. سوالاتی که مربوط به خود بحث هم کم نیست. سوال دیگر این که آیا در نظام دیگر همین قرآن مطرح است یا نه، خب او رو واقعا ما نمیدونیم. اگر این عالم منقرض شد و الارض قبضته یوم القیامه بود و السماوات مطویات بیمینه شد، کل آسمان و زمین به هم خورد، ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات و معلوم شد، یه نظام دیگری را ذات اقدس الی خلق کرد و همین مطالب را برای پیامبر اون عالم میفرستد یا نه، خب ما نمیدونیم واقعا حقیقت اون مردم چیه، نیاز نظام اونها چیه، احتیاجات اونها چیه، کیفیت اداری اونها چیه. اگر مثل همین بود خود ذات اقدس اله همین رو میفرستد. اگر تفاوت جوهری پیدا کردن که خب آیات دیگری و احکام دیگری فرستد. اما این که گاهی گفته میشود که یک رجال حی من المیت، یعنی خدای سبحان مؤمنی را از کافر خلق میکند، کافری ممکنه باعث پیدایش فرزند مسلمان بشه. حالا گاهی سوال میشه که این آیه با اون آیه‌ای که در سوره نوح هست که انتظرهم لا یلد الا فاجرا کفارا، این معنیش اینه که یخرج المیت من المیت، هرگز از کافر مسلمان به دنیا نمی آید، مؤمن به دنیا نمی آید، این با اون آیه مخالف است. خب این چه مخالفتی است؟ این یه قضیه خارجی است، اون یه قضیه حقیقی است، این راضی به قوم خاص است، این مردم اینجورن، همشون کافرن. ربین نکن تذر اون اینها یوزل عبادکه هستن، لا یرزو الا واجرن کفار هستن، اینا اینجورن، نه گذشته اینطور بود و آیندم همیشه همینطور است. اون آیه هم به صورت موجب جزئیه است، یعنی قضیه محمل است که در حکم موجب جزئیه، که گاهی از یک مسلمان کافر به دنیا می آید، این طور نیست که هر مسلمان کافر به بار بیاره، و گاهی از کافری مسلمان متولد می شود، نه این طور است که هر کافری مسلمان متولد بکنه، هر دو قضیه موجبند. این یه اصلی فی نفسه. اما اون قضیه خارجیه است، مربوط به قوم نوح هست که این چنین بودن، بعدها هم ممکن است یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی بمانند. ببینید اصلا پیداست به این که هیچ ربطی با مسائل بحثی نداره. این سوالها رو کمتر بکنید. در جریان این که اهل بیت علیه السلام با قرآن کریم، یکی ثقل اکبر است دیگری ثقل اصغر، ظاهرش همینه که قرآن کریم ثقل اکبره دیگه، چون در روایات که دارد احد و ما اکبر، بعد پشت سرش دارد که مثلا قرآن این است و سبب به ثقل اکبر است. تو بحث‌های قبلم داشتیم که معنای ثقل اکبر بودن قرآن این نیست که در قرآن یه حقایقی هست که اهل بیت به اون حقایق نرسیدن یا متخلق نیستن یا عمل نکردن، اینجوری نیست. اگر این باشد که افترقا، خود حدیث دارد به این که این دو سقر لن یفترقا تا در کنار حوض به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم ملحق بشوند. اگر اهل بیت یه معارف و یه حقایق و یه علومی داشته باشند که در حقیقت قرآن نباشد، پس افترقا. اگر در قرآن یه حقایقی باشد که اهل بیت معاذ الله ندانند، پس افترقا. معنای لن یفترقا این است که هر مرحله از مراحل علمی که قرآن دارد اهل بیت علیه السلام دارا هستند، هر مرحله از مراحل کمالی که در اهل بیت است قرآن واجد آن است و مانند آن. منتها در مقام ظاهر خب یکی باید خودش تلاش و کوشش بکنه برای حفظ دیگری، شهیدن بشه برای حفظ دیگری، منتها بدنش رو نثار بکنه نه جانش رو، جانش که از بین نمی رود. این که بگن جانباز جانباز، در حقیقت بدن بازن نه جانباز. من کسی جان خودش فدای چیزی میکنه، جانم از بین رفتنی نیست. فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. کسی که جانش خود را از دست نمیداد که جسم خودش از دست میداد، و اهل بیت علیه السلام بدن خودشون را فدای حفظ حقیقت قرآن میکنن. بدن اینها که همتای قرآن نیست، حقیقت ولایت اینها، جان اینها، عصمت اینها، خلافت اینها همتای قرآن کریمه. پس اون ثقل اکبر بودن به لحاظ نشأه طبیعت و دنیاست، برای اینکه اینها موظفن اون رو حفظ بکنن. اینا گاهی هم موظفن حجر اسود رو هم ببوسن، استلام بکنن برای حفظ آثار دین. این معناش نیست که حالا حجر اسود یه مقامی دارد که اینها ندارن، که قبلن هم این جریان از مرحوم صدوق رضوان الله به عرضم رسید که کعبه در این حال که محترم است، قبله مسلمان است، مطاف مسلمین است، در برابر ولایت اون قداست و حرمت را نخواهد داشت. مرحوم صدوق ابن باوه قومی تو من لا یحضر دارد به این که کعبه خب خیلی محترم و مقدس است. ابن زبیر که امام زمان خودش یاری نکرده، در زمان وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه به یاری او نشتافت، بعد از او امام زمانش وجود مبارک امام سجاد بود به یاری امام سجاد نشتافت و خود داعیه داشت. چنین آدمی ولو به درون کعبه هم برود متحسن بشود، خدا به او امان نمیدهد. خب کوه ابو قبیس اونا که قبلا مشرف شدن میدونن مشرف بر کعبه بود، همونجا منجنیق بستن دستگاه اموی و کعبه را خراب کردن، و ابن زبیر که درون کعبه بود ایره گرفتن و به دار کشتن، بعد هم کعبه را ساختن. فرمود اگر کسی به امام زمانش پناهنده نشود به اذن خدا، اگر به کعبه هم پناهنده بشود خدا او را امان نمیداد، کعبه را هم خراب میکنن. این همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است که در اوائل نهج البلاغه دارد که کعبه احجار است که لا تزر رو ولا تنفع. خب انسان کامل مظهر هو الزار رو نافع است. فرمود خداوند مردم را امتحان کرده به احجار لا تزر رو ولا تنفع، ولی همین احجاری که لا تزر رو ولا تنفع را اهل بیت علیه السلام تکریم میکردن برای که شعار دینیه. بنابراین اگر ثقل اکبر گفته شد، برای آن است که ائمه علیهم السلام مأمور حفظ قرآنن ولو تا حد شهادت، اما معناش این نیست که در قرآن یه حقایقی هست که معاذ الله اینا نمیدونن، چون که اینا هرچی میدونن تو قرآن کریم هست. بله دیگه، این جهاد با نفس نه یعنی بذل نفس بکنید. اون رنج ها، اون غصه ها، اون دلهره ها، اون استراب ها، اینا رنج های روحی است. اون زخم ها رنج های بدنی است. کسی که دلهره و استراب و نگرانی و زلزل و حتی و یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، این مضطرب بودن یا رنج روحی است. همونطوری که تیر خوردن رنج بدنی است، اون مضطرب بودن و خائف بودن رنج روحی است. اینا را بفرماید که تحمل کن در راه خدا. وگرنه فرمود به این که مبادا بگید اینا مردن یا از بین رفتن، اینا حیند و عند الله مرزوقند. خب انسان جانشه که نباخت. فرمود ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یک لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، دو اینا حی مرزوقند. پس چیزی را انسان شهید از دست نداده است، حیاتش رو به کمالها دارد و عزت خودش هم به کمالها دارد. بر یسره نفسه، یعنی همین کسی بسیم وجود مبارکه هست امید تو بستر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوابد در لیلت المبید، منتظر است که 40 قدار بند و راهزن از راه میرسند و حضرت رو اربا میکنند. خب این خوف است، استراب است، دلهور است، همه این عذابهای روحی دیگه، همه اینها رو داده در راه خدا. این چنین نیست که انسان که بمیرد معاذ الله نفیان منفیا بشود از بین برود. بله، همین دلیل تجرد روحه. منتها همونهایی که در جریان غلیب و جنگ بدر بودن همونطور است، منتها اینا حیات طیب دارن، اونها گرفتار الغوفی مکان زیقا دارن. در جریان جنگ بدر وجود مبارک حضرت شهدای بدر را دستور داد در یه منطقه خاصی که در همون صحنه بدر است دفن کنند. با یه مقدار فاصله دستور داد یه قلیب به چای کندن، لاشه های کفار را انداختن تو اون قلیب. الان هم که شما بدر میرید میبینید که قبور شهدای بدر در این قسمت است و اون لاشه های اونها پشت این دیوار در یه چاه انداخته شده که مرز بین قبرستان و کافر و مسلمان هم مشخص بشه. الان همینطوره، در اون چاه انداختن. بعد حضرت رفتن بالای اون چاه، برفرمود که مثلا نحنو ما یا انا نحنو وجدنا ما بعدنا ربون حقا فهل وجدتم ما بعدکم ربکم حقا، این مضمون رو فرمود. برخی ها که در خدمت حضرت بودن به حضرت عرض کردن که شما با مرده ها حرف میزنی. فبود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، اون چرا که من میگم اونا هم به خوبی میشنون، اینطور نیست که شما بهتر از اونها بشنوید، اونا هم مثل شما میشنون، شما مثل اونا میشنوید. منتها مجاز نیستن حرف بزنن. مگر انسان میمیره؟ مگر انسان از بین میره؟ مگر میپوسه؟ انسان از پوست به در میاد، هجرت میکند، از جای به جای دیگر میرود، چه کافر چه مؤمن. بنابراین مشکل اینه که اونها گرفتار عذاب علیمن، اینا از روح و ریحان لذت میبرن. و اصولا در صدر اسلام برخیا فکر میکردن کسی که میبیره دقیقا جانبازی کرده، جانش داده. فما نه، اصولا جانبازی نیست، جانش نداده، حی مرزوق است و حیات دارد و مستبشر است و زنده مهاجرت میکند، عالمانه مهاجرت میکند. بعضی غافلانه نمیدونن اونا کجا میبرن، اینا بیدارن، با خبرن، بزا پشت سر هم میگن مژده‌های ما رو بدید. و یستبشرون، مستبشرن از خدای سبحان و خدا عرض بکنن که خدایا بشارتونو بده، مجرمو بده. آیا اینایی که راهیان راه ما هستن به مقصد رسیدن یا نه؟ و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم هم اون فداکارانی هستن که راهیان راه شهدایان، منتها هنوز مقصد نرسیدن. این الذین لم یلحقوا عدای ملکه است دیگر، یک کسی که در یه جای خوابیده یا تو پارکینگ که آرمیده، این رو که بهش نمیگن که هنوز نرسید، که نه هنوز راه نیفتاد. این الذین لم یلحقوا عدای ملکه است. به کسی که راه افتاده تو نیمه راه است میگن هنوز نرسیده. شهدا درباره راهیان راه خودشون که تو راهن هنوز نرسیدن از خدای سبحان بشارت میگن خدایا مژده به من بده، آیا اینا رسیدن یا نه، کدوم قسمت راهن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا، نه الذین نامو یا توقفو یا سکنو یا سکتو، به الذین لم یلحقوا بهم، اینا عالمان این راه را طی میکنن، در حال حیات و بیداری طی میکنن، منتها دیگران خبری ازشون نیست. غرض اون است که کسی که از بین نمیرود، اونم که نفس خودش رو میفروشد، یعنی اون استرابات نفس را میخرد، اون استرابات نفس هم اون سلب طمأنینه و امثال ذلک است. بل معجزه یه وقتی شق القمر است، یه وقتی عصاست، یه وقتی اخذناه و نبذناه فی الیم است، یه وقتی کلام الله است. او معجزات شق القمر به مانند آن بر تحت سلطه پیامبر است. اما خود پیامبر میفرماد به این که لم یفترقا، اینه که درباره شق القمر نفرم بودن، درباره اون معجزات طیر مشوی و امثال ذلک که نفرم بودن، اونا معجزات باقیه نیستن. این معجزه باقیه الا ابد که ذات اقدس اله فرمود قرآن پیش من است و تو وقتی خیلی اوج گرفتی قرآن را پیش ما فرا میگیری. انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. وجود واره که پیامبر نسبت به این عربی مبین سلطه دارد، اما نسبت به علی حکیم همتاست. فرمود این قرآن بالاش علی حکیمه، پایینش عربی مبینه. این عربی مبین احکام ظاهری داره، اون علی حکیم برای ابد سرجاش محفوظه. تو هم تا اونجا هستی با علی حکیم هستی. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، حق این علی حکیم را از نزد خدای علی حکیم فرا میگیرید. مطلب بعدی آنه که ما اگر بخواهیم برای صیانت قرآن به اجماع تمسک بکنیم، چون که خیلی ها به اجماع تمسک کردن، این یه آسیب فنی دارد. و آن است که اگر ما در اصل نزاهت قرآن تردید داشتیم که آیا قرآن تحریف شد یا نه، اصل حجیت قرآن برای ما زیر سواله. وقتی اصل حجیت قرآن برای ما زیر سوال بود، ما که الان در مشهد و در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستیم که با شق القمر و اینها آیاتون حضرت ببینیم و ایمان بیاریم. ما در محضر این قرآنیم. اگر حجیت اصل این قرآن زیر سوال بره، پس نبوت و رسالت اون حضرت زیر سوال میره. وقتی نبوت و رسالت اون حضرت زیر سوال رفت، امامت و خلافت معصومان هم زیر سوال میره. وقتی زیر سوال شد، ما که مثل ثقفی ها فکر نمی کنیم که بگیم خود اجماع حجت است، برای که مردم لا تجتمع امتی علی الخطا، ما بگیم اجماع بر تقریر دیگه تقریر بشه و زیر مجموعه سنت است. این از نقص های اساسی اصول ماست که در حوزه ها رایجه. ما وقتی که اصول رو می خونیم این چنین تلقی می کنیم که منابع معرفتی احکام ما قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع، که اجماع را در ردیف سنت قرار میدیم. اون کاری که سنی ها کردن همون جور از اصول سنی به شیعه آمده. ما باید بگوییم منبع معرفتی ما یا عقل است یا نقل، عقل یا قرآن است یا سنت. اون سنت را یا با خبر کشف میکنیم یا با شهرت یا با اجماع. خبر یا متواتر است یا واحد، شهرت یا روایی است یا فتوایی، اجماع یا محصر است یا منقول، که این چارت تشکیلاتی اصول بشه نه فرعی. مگر اجماع در مقابل سنت است؟ ما چه دخولی باشیم، چه حدسی باشیم، چه کشفی باشیم، به هر تقریبی که حجیت اجماع تقریر بشود، برای آن است که یا معصوم سلام الله علیه داخله یا کشف از رضای معصوم میکنه. بالاخره باید سنت برگردد. اون که میگوید لا تجتمع امتی علی الخطا، خود اجماع را حجت میدوند. او خودش را مجاز میدونست که اجماع را در برابر سنت قرار بدهد، ولی ما که همچه فکر هرگز نداشتیم و هرگز نداریم و هرگز تو حوزه های ما نیست. بنابراین اجماع مثل خبر، مثل شهرت، زیر مجموعه سنت است که کاشف از سنت است. خب اگر اصل قرآن هنوز روشن نشد، نبوت و رسالت روشن نمیشه، امامت و ولایت روشن نمیشه، حجیت اجماع هم زیر سواله. شما با اجماع میخوای چه ثابت کنی؟ بنابراین بهترین راه این است که همون طوری که ذات اقدس اله دل علی ذاته به ذاته، کلام او هم یدل علی ذاته به ذاته، با خود قرآن حجیت و نزاهت قرآن ثابت بشود. الیوم هم میگوید به این که شما مثل این کتاب بیارید لن اجتمعت الجن و الانس الان یعتو مثل هذا القرآن الیوم هم ینادی به اعلا صوته. پس اجماع و امثال اجماع در این گونه از مسائل راه گشا نیست. فالحمد لله رب العالمین.